یه رو باید وقت سوال جواب بده.
تا بس دست خسته. بذار خسته نشن.
دست آموزی میاره. یه رو
بابا یه رو بیشتر از یه رو
وقت سوال جواب نمیدین تو کلاس. بابا هر
چرا؟ وقت من بیشتر از همه وقت میدم جان آقا.
من دستم بده.
وقتی میشه مشارکتی نیست بحثش.
دنبال مشارکتی
استبدادی مطلق است جان.
آجا
آجا من که هنوز حرفا خودمو نزدم.
آجا سوالم رو نقل
می‌کنی. یه رو نقل
می‌کنی. یه رو باید به سوال جواب محفوظ باشه.
آقای فاضل از همون بره شیء ام باقی جمله بیاری.
باش من مول محتوا سلام اول عنوان
شد. آقای فاضل این حرف ما اینجور نقل نمی‌کنه. این برتش یه جا دیگه این حرف نمی‌زنه. میگه ما به خود آخوند و خود مبنای آخوند اشکال داریم. میگه مبنای آخوندی بود که مطرح
میگه کامل
و یه چی دیگه میگه. میگه ما اونجا داخل جوامد هم هیئت داریم هم ماده، ولی داخل مصدر شما قائل شدید که ماده نداری فقط هیئت داری.
نه
هیئت نداری فقط ماده. حالا اینا عبارتش
نه جان نمیگه مصدر هیئت و ماده، میخواد بگه مصدر
عدم این مصدر.
بابا نگاه یه چیزی دیگه است. عدم وجود هیئت خاص در موضوع الله لفظ هم به معنای طلب،
به معنای
یه حرف دیگه است.
هیئت نداره ولی اون یکی هم هیئت داره هم ماده داره.
اجازه بده اشتباه مفهوم است. این چی مال کیه؟ این
مال خودم.
من جزء خودم دارم. من نمی‌سن
آقا این حرفو
بزن. حالا درش میارم.
بذار همونجا همونجا
بذار. من استدلال است مصطفی هم خوبه ها،
اونم بله خوب، ولی اون متفرع بر اینه. شما اول اون
راحت تره با...
نه خوبی که دارم دورش داده
وز اونو مشتش داده وز اونو نوعیه وز این شخصیه.
اما باباش عرفیش کرده ایشون عقلیش کرده.
حتی شاگردان آقای خویی رو نظرشون رو مطرح نمیده.
بابا کشتی منه وقتی درتر بکنم اینو طولانی شد.
تر کنم چطور مبانی حضرت امام مبانی هست با شاگردانش؟
نه من همه میگم
این طوریه.
بگم بقیش
اینو میگم از همه ما صاحب منطقه رو بگید.
این آجا این
چند بار گفتم صاحب منطقه رو برای چه؟ آه این
همین نه آجا آخرش به همین رسونده. ما خواهیم عبارت رو خوندیم آجا، عبارت بخونید همین میگه. بگه اینکه شما بگید این تازه پیاده شده افراد
آقا
مقدمش همونه ولی اتمامش که میخوام بگم میره اینجا.
میخوام بگم ما گفتیم که همین رو توضیح بده. میگه ما گفتیم که برای درست شدن اشتراک لفظی
باید لفظ واحد
باشه. لفظ واحدی باشه. لفظ واحد نیست. بر چیز واحدی وارد نشده. یکی مادی، یکیش حمزه میم را، یکیش
نه اینو نمیگه. یکیش نه
آقا این نمیگه. آقا اگر لنش
بگی یکیش هیئت نداره، یکیش هم هیئت داره هم ماده داره.
چیزی از بخص مطلب نقل نمی
کنه. مشت پرکنی بمون بده شیطان. این آخه چیزی مشت پرکن نداره. حتی اون یه تکرار کرده. حتی اکثر شرف ها نائمه. اجام خود من
هم لحظاش اصلا واقعا هر دوست دارم. دارم.
نه اینجا ها نداره. وقتی رسیدیم تو اصول عملیه داره، تو مراتب و حکم داره، تو فعلیت داره، تو انشا داره.
من حلقات شو نمیگم بخصش واقعا مطلب داره.
نه حرفای اصلی شو جامد هیئت
ایشون میگه الان جامد هیئت میاره میراث.
آه نه در جامعه هیئت تعلق به ماده میده هیچ معنا نداره. من جامد نمیشد. هی مشتق وقتی است که هیئت و ماده دو تا وزن داشته باشه.
حالا در باب مشتق مقاله ای داریم.
نه در مورد نه اون یه بس یه سر مالیه هستیه. نه نه اما بگه بس واحد اللفظ اوضاع متعلق به لفظ واحد ولی لفظ باید واحد باشن
موضوع
الان
اینه
اشکال قشنگی کرده
اینه
اسمم نهی برده گفته لعله
قل
من زهبه میدونم
حقیقت این اشکال این اشکال است امام
آجا عبارت
آمون
به همه اشکال
بارد. نه آخه بقیه
به غیر نایی
نه با نایی بارد این آجه بقیه آخه بقیه مبنایه آخه دشت اوی مبنایه ما رو قبول
نداره بخش مبنایه
امام اشکالش فقط به اون
است که
امام نه آخه این مبنا رو قبول داره اینطور یواشه که بدونی که اسم معاصر بیاره لعله من زهبه
اما حرف امام هم تو مبنای مشتقات قطعا عرفی نیست.
آیا خود قبول داره یعنی هم امام داره هم لوبی داره بس
بود آیا این هست که عبارت هست
در خواهد بگیم سوال زباب
این وقتی نیست هم سوال
اینی که برای چشم در چند این باقیه
غیره لفظش یکیه دیگه
در بحث
سلام علیکم آقا یه مقاله دارم در
باب هشت اومده گفتید که
برای چشم سلام علیکم لفظش
کرد و به بعد
داریم میگم موضوع یکی نیست موضوع یکی و خودی میشه مشترک که
لفظ موضوع
نه متعدد موضوع مختلف
لفظ باید یکی باشه
بله نیست علاقه
مگه تو این زاریه به این باقیه
لفظ این دیگه این انجام یکی نیست اینجا اینجا حمزه میمراه نه جمعش قدره بابا حمزه میمراه لفظه صحت اشتقاق مبدع مشتقات لفظ حمزه میمراه
در هم طلب هم در شیع
نیست دیگه اونجا در شیع جامد مشتق نیست اصلا خب چون با فرض جامد خود چون قبول دارن جامد چرا؟ اصلا با فرض جامد بودن همه قبول
که این بذار بگو بگو این همینجا باید ببین که یکی جامده یکی
تو داره اصلا اشکال داره مفتو شهر از
میکنم بگم که امام باید اون جامده که
در اون به معنای شیع ماده و هیئت معین دخالت آجا این هم بسی بسی
بردی نه یعنی مخواه بگه جامده مخواه بگه نه همین معجنی جامده نه جامده اینه نه جامده عزیزم
این آجا یه نگاه بنده این نمیگه آجا
در
مبارد دیگه هم آجا
چشم حالا ببینیم من نمیدونم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین تنبیه بعدی که اشاره بعدی که در فرمایشات استاد عظیم الشأن ما در ذیل فصل سوم اسفار آمده را دیگه توضیح دادم چی توضیح بدم مراجعه کردید به عبارات نهایه اگر هر کس خواست مراجعه کنه مراجعه بفرماد به عبارت نهایه ذیل بحث فصل که های طباطبایی مبنایی داره که حکم المفاهیم یختلف به اختلاف اعتبارات طارئه فصل ممیز ذاتیه چند بارم اینو خوندیم فصل وقتی ممیز ذاتیه جان نهایه نه این مال نهایه است هر که خواست این بحث مطلبو یاد بگیره کامل چند جا میتونه مراجعه کنه یکی در ذیل الفصل السادس فی بعض ما یرجع الی الفصل نهایه مرحله خامسه فصل سادس با این کتابی که دست من کتاب کامل نهایه صفحه 94 شروع میشه اینا بعد اشکالاتی در باب فصل وارده بعد ایشون وقتی میخواد حل بکنه میگه قلت و یختلف حکم المفاهیم اختلاف الاعتبارات العقلی الذی یتروها خیلی عالی است من هر وقت اینا رو میخونم اینطور وقت تقدم فی بحث الوجود لنفسه و لغیره اجازه بدید خیلی باز این عبارتاش اعم جوهره ها میگه قد تقدم که ان الوجود فی نفسه هو الذی بله تون تزع عنه ماهیت الشیء اما اعتبار وجودهی لشیئن خواهش میکنم دقت کنید لشیئن این شیء اعم از این که غیر یا خودش اما اعتبار وجودهی لشیئن فلا تنتزع عنه ماهیه و الفصل مفهوم مضاف الی الجنس حیثیته انه ممیز ذاتی للنوع وجوده للجنس فلا ماهیت له من حیث انه فصل و هذا معنا قولهم ان لازم کون الجنس عرضا عاما للفصل و الفصل خاصتا له ان لیست فصول الجواهر جواهر به معنا کنها مندرجه تحت معنا الجوهر اندراج الانواع تحت جنسها بلکه اندراج الملزومات تحت لازمها الذی لا يدخل فی ماهیتها خیلی عالی یعنی میکنندش مفهوم، مفهوم خارج لازم، همین که الان ما داریم باش کار میکنیم. همین همه عبارت ملا صدرا که الان داشتیم میخوندیم، میگو مقدمش نیست، میبرتش بیرون. همین عین این عبارتی که شما الان با ملا صدرا میخونید اونجا. اینو بحث میکنه هر کی خواست اینجا استفاده کنه. یه جای دیگه که باز خیلی خوبی بحثشون میرسه بهش و خوب ازش استفاده میکنه، فصل سابع از مرحله تاسعه است. درست میگم؟ فصل بله جام؟ نه اینجا، اینجا این اینجایی که عرض میکنم، عرض میخوام اجازه بده. بله بله فصل سادس، عرض میخوام نه سابس، سادس. فصل سادس در فیلم مسافه و هی المقوله التي تقع فيها الحركه. خیلی باز این حرفا حرفای اینطور توضیح میده. فلا و من از ضروری ان ذاتی لا يتغير بل مقولات التي هي اجناس عاليه لما دونها من الماهيات ذاتيات لها بل حركه تغير المتحرك في المعنى الذي يتحرك فيه فلو كانت الحركه واقع في الكيف. ایشون میگه کیف نمیتونه مافی الحركه باشه، چون کیف باید تغییر کنه، تغییر کیف امکان نداره. فلا حرکت فی المقوله، نمیشه مقوله را ما فی الحرکه بدونیم، مسافت رو مقوله بدانیم. این اشکال اهم از بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیت ها، یعنی مقوله را از دست ما میگیره. فإن کانت فی مقولت من المقولات حرکت و تغییر فهو فی وجودها ناعت من حیث انه ناعت فإن الشيء له ماهیة باعتبار وجوده فی نفسه. بعد توضیح میده و اما به اعتبار وجوده ناعت لغیرهی کما فی الاعراض او لنفسهی کما فی الجواهر فلا ماهیت له فلا محذور فی وقوع الحرکه فی مقولته و هذا معنا قولهم التشکیک فی الارضیات دون الاعراض. حالا ما عرضمون به استادمون همینه، میگیم شما ارضیات مثال نزنید برای استادتون برای توضیح اسفار، چون ارضیات ماهیت ندارن. دیگه یعنی هم که ایشون میگه دیگه، یعنی ایشون میخواد بگه حیث وجود ناعت حیث بیماهیتیه.
جوهر انسان
کی گفت ناعت لنفسه؟ کدوم جواهر؟ چند جور جوهر داریم؟ بگو ببینیم. تون نه جوهر جنس هست کجاش جوهره؟ جنس و فصل کجاش جوهره؟ خب ایشون گفت که ما جواهر تامه داریم و جواهر غیر تامه داریم، صور جوهریه تامه داریم. در همون فصل ثانی وقتی براتون خواست معنا کنه گفت شما یه صور جوهریه تامه دارید، یه صور جوهریه غیر تامه دارید. اینا رو ببینید، حتما جائز بدونید مطالعه را، عیب نداره. این اینا سه شب ما داریم باش کار میکنیم. ایشون اونجا گفت که ببین جان نه اون حالا اونم ثمره اینه، نفس رو خارج میکنه. بله نه سر وجود رابط که میرسه ببینیم بل حج علا تحقق هذا القسم اعنی الوجود لغیره وجودات الاعراض فان کلا منها کما یترد ان ماهیت نفسه العدم یترد ان موضوعه عدم ما فإن لها نوع حصول لموادها و کذا از صور نوعیه المنطبعه. صور نوعیه منطبعه ناعت لغیره هستند. فإن لها نوع حصول لموادها تطرد به ان موادها نقصا جوهری یا اینها و هو المراد به کون وجود شیء لغیرهی و ناعتا. جواهر بعضی ها ناعت غیره و یقابله ما کان وجود او تاردن للعدم ان ماهیت نفسی فهست و خوب الوجود لنفسه کل انواع تامت الجوهریه. ببین این حساب داره ها، حیث نوع تام جوهری از حیث جوهر ناعت لغیره فرق داره. آها اینا رو باید حتما یکی اینا که داست اینا باید با دقت، اینا با دقت باید خونده بشه، با دقت باید معنا بشه تا فلسفه آیت و تو درست.
جواب هم همینطورم تصادفا.
جان؟
جواب
جواهر تامه از جهت اینکه تامن حیث قوه توشون نیست که تغییر پذیر باشن. حیث تغییر پذیری که توشون نبود یه داستانی پیدا میکنه.
همین فرما شما داده میشه که بحث جوهر از فردشون چیه؟ یا دوتا معقول ثانی هستن یا معقول اولا؟
با اونم اینم حل میکنن. بله همینطور. همه رو حل میکنه. ایشون همه رو اینطوری حل کرده. ایشون اونو با اونشون با اونم اون جواب شب قبل هم عرض کردم. با اینم اونم جواب میدن. انقصاء. اصلا قانون و حکم المفاهیم یختلف به اختلاف الاحکام العقلیت تارعت لها. شما ببین در واقع حکم عقلی که میخوای برای این در نظر بگیری چیه تا ایشون جواب بده. حالا ما عرضمون اینجا این بود که شما وقتی میخواید مثال بزنید کلیات خمس که مثال میزنید اینا عرضیات هم نه عرضی نه عرض. عرضیات اگر مثال زدید عرضیات حیث وجود ناعتی بیماهیت هم. اتفاقا این عرضیات خراب میکنه کار ما. خب اشاره پنجمی که در فرمایشات استاد بزرگوارمون وجود داره این است که برگردیم آقا این مطالب رو رها بکنیم برگردیم سراغ متن. این متن چی بود؟ متن این بود که نه متن اسفار تا ارتباط اشاره معلوم بشه. متن این بود که آخوند میخواست بفرماد که مفهوم وجود مفهوم داره نه ماهیت. چرا؟ چون وجود خارجیت عین ذات اوست و چیزی که خارجیت عین ذات اوست نمیتونه معقول اولایی رو دست ما بده که قابل انتقال به ذهنه. خلاصه حرف آخوند این بود. پس متن این بود اگه خاطرتون باشه. فرمود که آخوند فرمود آخوند ملا صدرا وقتی وجود و وجود و لما کانت حقیقته انه فی الاعیان وجود وقتی حقیقتش اینه که در عینه حکم معقول اولا اینو نمیتونه داشته باشه که قابل جا به جاییه. استاد بزرگوار ما از همینجا در میارن یه بحث خوبی را میگن که آقا شما در واقع میخواید بگید وجود دقت کنید آقا یه جا تعبیر به موجود میکنن یه بار یه جا تعبیر به وجود میکنن حالا دیگه همراه بشیم با فرمایش ایشون. ایشون میفرماد که ما در واقع میخوایم بگیم موجود یا خارجیت عین ذاتشه مثل حقیقت وجود تو این اشاره میخوان بگن یا ذهنیت عین ذاتشه مثل معقول ثانی منطقی. حالا فلسفی رو هم شما اشکال نکنید چونشون میگن فلسفی و یا منطقی چون فلسفی اختلاف مبنا درش هست. ما قبلا خوندیم بعدا هم میخونیم که تو معقولات ثانی فلسفی آیا ذهنیت عین ذاتشونه یا نه عین ذاتشون ذهنیت نیست. ولی اونی که مسلمه معقولات ثانی منطقی ذهنیت عین ذاتشونه که ایشون در وقتی خواستن متن رو توضیح بدن به کلی عقلی مثال زدن. کلی عقلی یعنی ماهیت به قید کلیت. ماهیت به قید کلیت دیگه چون معقول ثانی منطقی اومد سرش ذهنیت عین ذاتشه. پس تو این اشاره میخوام بگیم موجود یا خارجیت عین ذاتشه یا ذهنیت عین ذاتشه یا نه خارجیت عین ذاتشه نه ذهنیت. اینطوری مثل خود ماهیات معقولات اولا اونی که خارجیت عین ذاتشه به ذهن نمیاد اونی که ذهنیت عین ذاتشه به خارج نمیره اونی که نه خارجیت عین ذاتشه و نه ذهنیت میتونه تردد کنه بین خارج و ذهن. ایشون اینو قشنگ توضیح میدن به واسطه چی این توضیح رو میدن به واسطه اون قانونی که آخوند فرمودن که حقیقت وجود اینه که فلانه. خب حالا این اشاره خوبیه این اشاره خوبیه فقط سوال باید کرد ما اینو داریم با احکام موجود میگیم یا با احکام وجود. ببین اگر ما اینو بردیم سر احکام وجود یه بحث میشه بعد به ما نشون بدید که وجودی داریم که ذهنیت عین ذاتشه یا میخوایم اینو سر احکام واقعیت و موجود پیاده کنیم. چنانچه در ذیل تعبیر ایشون وقتی که تعبیر ایشون به کار میره چی به کار رفته؟ در تعبیر ایشون موجود به کار رفته. موجود خوبه، موجود یا خارجیت عین ذاتشه مثل حقیقت وجود. منتها ذیل فرمایش ایشون که انم منتقل شدن دوباره به وجود، از آنجا که وجود دارای سه قسم احکام است، برخی مختص به وجود ذهنی، برخی بعضی مختص به وجود خارجی و بعضی مشترک بین دو وجود است. ما انشاءالله به تبع خود ایشون در اشاره ششم ایشون یه تذکری میدیم که وجود ذهنی وجود یا ماهیته. اگر اصطلاح دیگه نمیگیم وجود داره سه جور حکمه. ببین اگر وجود ذهنی را به تبع ملا صدرا و به تبع عباراتی که بعداً میخونیم اصطلاحی کردیم برای ماهیت معقول اولای قابل جا به جایی. خب حکم که معلومه، حکمی که خارجیت عینش مال وجوده دیگه. وجود ذهنی اگر قابل جا به جایی نحوه وجود دیگری برای ماهیت دیگه از جنس وجود وجودی نیست که خارجیت عین ذاتشه. نه میخوام بگیم از جنس اون نیست، لذا ما مجبوریم با موجود کار کنیم، بگیم موجود سه جوره. مقسم میشه موجود. اگر مقسم عرض کردم، حالا این شما تو اشاره بعدی اشاره میکنیم، درست میفرمایید، این فرمایش شما اختلافیه کاملا. ما میخوام الان همینا رو شاهد قرار بدیم برای صحت اون مطلب آی طباطبایی. احسن، میخوام همین رو کنیم صحت اون مطلب. اگر وجود ذهنی از جنس وجوده و فرض بر اینه که وجود خارجیت عین ذاتشه، وجودا لذا ما اینجا گرفتار میشیم، لذا اشاره پنجم را باید بین مردد کنیم بین وجود و واقعیت. اگر واقعیت رو مقسم قرار بدیم میگیم موجود سه جوره، موجودی که خارجیت عینشه، ذهنیت عینشه، نه خارجیت نه ذهنیت دخالتی درش نداره، موجودا. بر همین، بر اساس همین فضا و تذکر من اشاره ششم را عرض کنم. اشاره ششم را با شما تو همین فضا بررسی کنیم. حالا اول اصل فرمایش ایشون رو بگیم. ایشون باز در اشاره ششم این مطلب رو بررسی میکنم که حقیقت وجود که خارجیت عین ذات اوست دو جوره، یا حقیقت صرف الحقیقه و بسیط الحقیقه است که وجود است و محض، یا حقایق مقیده است به تعبیر ایشون. میگن اگر صرف الحقیقه و بسیط الحقیقه باشه، یعنی اون واقعیت عینی بسیطی که هیچ گونه کسرتی درش نیست، میگن این که خارجیت عین ذاتشه و هرگز به ذهن نمیاد. که حالا این حقیقت وجود چیه؟ ذات اقدس الهه، چیز دیگری سر جای خودش. اما این حقیقت بسیطه صرف الحقیقه‌ای که هیچ گونه کسرتی درش نیست، یا نه حقیقت وجوده ولی حقیقت مقیده است، مثلا وجود انسانه. ایشون میفرماد این قسم اخیر که حقایق مقیده است، چون هم درش وجود هست هم ماهیت، دو جور میشه باش کار کرد. گاهی وقتا ماهیته بالعرض و المجاز متصف به حکم وجود میشه. آدم فکر میکنه انسان واقعیت داره، انسان یعنی ماهیت انسان، در صورت که چی واقعیت داره؟ وجود واقعیت داره. میگه اینطور میشه، یعنی حقیقت مقیده نه حقیقت خارجی یه بسیطه صرف الحقیقه. این وقتی اینطور شد ذهن میتونه باش کار کنه، میتونه این امر رو متصف به حکم همسایش کنه. یه بار برعکس میاد وجود خارجی رو متصف به مدرکیت میکنه. در صورتی که مدرکیت مال کیه؟ مال ماهیته. اخلاقیومیه چی هم؟ بابا داره حرفای ادق میزنه استاد بزرگوار ما. استاد بزرگوار ما نه آخوند ملا صدرا تو متن آمد سر خارجیتی که عین وجوده کار کرد. ایشون داره اونو بست میده برامون. میگه این خارجیتی که عین وجوده یه بار خارجیتیست که عین حقیقت وجوده که هیچ. یه بار خارجیتیست درباره وجودات مقیده. خارجیتی که مال وجودات مقیده است. بعد ببینیم این وجودات مقیده در واقع مقیدن دیگه. دو حیث دارن. دقت کنید که ذهن احکام این حیثیات رو گاهی وقتا مسامحتن با هم جا به جا میکنه. این خوب که توضیح میدن به اینجا میرسن. خیلی تعابیر زیبایی دارن. ایشون میگن بنابراین اگر ذهن آمد گفت وجود مدرکه، شما باید مسامحه بگید این مسامحه است. وجود هیچگاه مدرک نمیشه. کما اینکه اگر گفت ماهیت موجوده، ماهیت هیچگاه موجود نمیشه. الا بالعرض و المجاز. بنابراین نتیجه خوبی میگیرن. اگر حکما میگن موجود خارجی معلومه بالعرضه، معلومه بالعرض بودن، خیلی عالیست این حرف، وصف واقع وجود خارجیه نه وصف ماهیت، چون ماهیت حقیقتا مدرکه. اینا حرفای بسیار اساسی میشن. ماهیت حقیقتا مدرکه. اینا میشه همون مطالبی که ما میگیم بعدن چاره ای نداریم دیگه با وجود اینا رو نمیشه براش وجود ذهنی به معنای وجود قائل شد. ببین شما مجبورید بگید تعبیر قشنگی میگم، وقتی میگیم موجود خارجی معلومه بالعرض است، معلومه بالعرض بودن وصف ماهیت نیست، بلکه وصف و نعت وجود خارجی است. وجود خارجی به دلیل اینکه خارجیت عین ذات اوست معلوم نمیشه. از همینجا معلوم میشه، خیلی تعبیر زیباتری دارن، اگر گفتیم ذهن مطابق با خارجی مسامحه داره. کدوم خارج؟ اگه منظورتون از خارج واقعیت عینی وجوده، علم حصولی تطابقی با اون نداره. اگر منظورتون ماهیته که خودشه، یه رئالیست افراطی درست میشه. تعبیرا با نوعی از متعلق و متعلق به اوائل سیر علمی است، وگرنه آنچه مدرک ذهن است همان ماهیت است که نسبت آن با ذهن و خارج و با حال آینده و گذشته یکسانه. لذا این احکام رو باید خوب باشون کار کنه. اینا همه را به برکت اون جمله آخوند میخوان بررسی کنن که آخوند گفته وجود خارجیت عین ذات اوست، اما ماهیت نه، خارجیت عین ذات اون نیست، قابل جابجایی بین خارج و ذهنه. بعد یه جمله دیگه ای دارم که دیگه باید این مقداری باز دوباره ما مشکل پیدا میکنیم. البته در اواخر سیر علمی این نکته روشن میشود که معلومه به ذات نیست، چیزی جز وجود نیست. بگیم در حرف خوبیه. خب زیرا ماهیت همانگونه که در خارج مهمان وجود خارجی است، در ذهن مهمان وجود ذهنی بوده. باید سوال کنیم. ها. اگر وجود ما کلمه دعوا نکنیم با هم، اگر منظور از وجود ذهنی علم حصولیه، خودشه. ببین ما سوال میکنیم، نمیخوایم اشکال عبارتی که شأن بحث فلسفی نیست. اگر منظور از وجود ذهنی، برای اینکه خوب مطلب جا بیفته ها، خود علم حصولیه که آی طباطبایی میگه وجود ذهنی علم حصولیه، و این علم حصولی یعنی هم معقول اولا. اگر نه کلمه ای دعوا نکنیم، اگر وجود ذهنی منظورتون اون وجود عینی است که ازش تعبیر میکنیم به وجود به ذهن، یعنی یک واقعیت قائمه به نفس، اگر اینو مورد نظرمونه بله، اما این دیگه وجود عینیه، وجود ذهنی بهش نمیگیم. لذا من البته بعضی ها رو خداییش که سوال میکردم آقا اشکال میکردم به نویسنده ها که اینا با این دقت شاید ننوشتن مطلب رو، سوال میکردم. من واقعش چون ذهن ما بر اساس اون چیزی که های طباطبایی یاد گرفته بودیم از آیت تواتر اینطوری است که آقا اونی که ما به وجود ذهنیتش تعبیر میکنیم ماهیت مهمانش نیست. اگر اصطلاحا، من دیگه کلام من با اصطلاحات دعوا ندارم، اصطلاحات شأن بحث ما نیست، اما اینجا سوال میکنیم اگر در اواخر سیر علمی اصلا دعوا نداریم که عبارت بگیم، من چیکار عبارت دارم؟ آقا دعوا نیست که من با عبارت دارم، من دارم میگه اصلا نمیگم، نه هیچ کی نمیگه، خود ما داریم میگیم. اگر وجود عینی مورد نظر، وجود عینی تطابقی نداره با چیزی. اگر وجود ذهنی است که منطبق با چیزیه، او وجود ذهنی علم و حصولی به جمله‌ای که فرمودید اینطوریه. لذا ما میخوایم اینطوری بگیم، این که میگیم در اواخر معلومه به ذات میشه وجود، معلومه به ذات میشه وجود یعنی وجود ذهنی پاک میشه. اون که معلومه به ذات به علم و حضوریه که واقعیت عینی باشه. نه بفرمایید، حرفی نداریم، همینطور هم هست قطعا، ممکنه تو بعضی جا از دیگه از عبارات همین از توش در بیاد، ولی ما وظیفه داریم این تذکر رو بدیم که آقا اگر مسئله عین و ذهن را درست بررسی بکنیم، عین و ذهن را درست بررسی بکنیم، راه نداره، مقصد باید بشه واقعیت تا بتوانیم واقعیت رو متصف به سه جور حکم کنیم. بله، اگر واقعیت رو تونستید متصف به سه جور حکم کنید، درسته، بعد از اصالت الوجود نداریم چنین چیزایی رو، جمع میشه. لذا اگر جان نه حالا میگم دیگه، حالا من عرض میکنم، من چون نمیخوام که عرض کردم اینا رو وقتی ما میخوام نسبت بدیم، اگر اختلاف مبنا داریم داریم، اگر بین زلی و خارجی تشکیکی قائلیم حرفی نداریم، اما اون موقع اون تشکیک میخوره به وجود عینی و انطباقش از بین میره، همین که یعنی آخرش ببین، یعنی اشکال یه پله میاد پایین تر، ولی اشکال همون اشکاله، همین عرض میکنه، جمع نکرده. آی بارک الله، به همین دلیله که استاد عظیم الشأن ما، من یه اشکالی داشتم در حاشیه جلد سوم اسباب که ایشون آی طباطبایی
ما حرکتم باید
نداریم، داریم اینجا از جلد سه خیلی جایی تر، ایشون یه اشکالی میگیرن به استادشون جلد سه دارید؟ بلد نیستم، با من کتاب بدید دستم تا از اون کتاب بخونم، این دارم پیدا نمی کنم. ایشون یه اشکالی به استادشون آقای طباطبایی دارن اونجا، بنده بردم خدمتشون که آقا ایشون مطلق علم حصولی را جمع میکنن، شما چطوری میخواد نگرش بدارید این علم حصولی را؟ بعدم به من فرمودن عبارت دو جور سه جور عبارت محضر مبارک و نورانیشون تقدیم کردن از چند جا، گفتن گفتم آقا بدایش هم به نظر همینطوره که ما تو چیز بالا، خلاصه اینطوری میشه مطلب. الان ایها دیگه این مطلب به اینجا میخوره که آقا این که میفرمان در اواخر سیر علمی اینطوره، یعنی آنچه معلومه بالاصاله از وجود ذهنی است و ماهیت موجود در ذهن به تبع وجود ذهنی معلوم میگردد، سوال میکنیم اگر اصطلاح وجود ذهنی یعنی انتقال ماهیت و علم حصولی منظورتونه، نمیدونیم. اگر اصطلاح یعنی وجود ذهن خارجی عینی حیث کاشفیت حصولی منتفیه اینجا، اونی که ما از فروع نهایه میفهمیم و از تعابیر استاد شما از سرلا میفهمیم اینه. آقا دیگه مقیه مطالب اشارت ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم، فصل 4، فی ان للوجود حقیقت عینی. آقا عجله نکنید، یه 20 دقیقه بیشتر درسمون رو نخونید، بذارید درس بخونید. آقا عجله نکن جا دیگه نداریم، مفهوم هشتم هم اینا بود که گفتیم شد دیگه، چیکارمون دارید دیگه، همه رو تکرار مکرراته. آقا جا کدوم جمله آخر یادی نکن، عجله نکن. ما جوان که بودیم وقتی که معلم ها ریاضی میومدن میخواستیم درس ندن، گیر میدادیم، اشکال میکردیم، بیرون یه ساندویچ فروشی بود، برامون ساندویچ میخریدن. حالا اگر کسی به شما قولی داده، خود من قولش عمل میکنم. بذار درسمون رو بخونیم، بذار درسمون رو بخونیم. در مدرسه طالبانی بود، درس میخوندیم، سر نفشم اینطور بود، یعنی جدی جدی هی به ما چیز میدادن، باش میدادن که ما درس‌ها رو کلاس‌ها رو متوقف کنیم، درس نخونن، خسته میشدن آخر جلسه دیگه، اینطور میشد. دیگه حالا نه، اینقدر مشتری داشت نون به نون اضافه نمیرسید.
آره. شما که
استعداد داره پیش داره. شما خود بگیر. ساندویچ بخر دیگه. بخر. خب. حالا یه شوخی خوب بود برای اینکه یه تنوعی بشه بحثو بتونیم شروع کنیم. فی علل الوجوده. چش، تغذیه هم در خیر. احمد آقا، آقا می‌فرمان تغذیه. فی علل الوجوده. فی علل الوجوده حقیقت عینیه. نهایت بفرمایید. لما کانت حقیقت و کل شیء و خصوصیت و وجوده التی بله تثبت له فالوجود اولا من ذلک الشیء بل من کل شیء و ان یکون ذا حقیقه. اینا بفرمایید منظر مبارک شما آخوند ملا صدرا در این فصل میخوان اصالت الوجود را تبیین کنه. عنایت بفرمایید. نکته اولی که در این فصل وجود داره عنوان زیبایی است که برای فصل انتخاب کرده اند آخوند. فی ان للوجود حقیقتا عینیه. وجود حقیقت عینی داره. حقیقت عینی داشتن وجود و خارجیت یافتن وجود معناش اینه که وجود اصیله. برای تبیین این مطلب همونطوری که استاد بزرگوار ما فرمودن ناگزیریم ما علاوه بر مفاهیم وجود و ماهیت این مطلب رو ما انصافا مدیون حضرت آیت الله مصباحیم در این توضیح علاوه بر مفاهیم وجود و ماهیت که در فصول قبل بهشون رسیدگی شد چون مفهوم عام بدیهی وجود رو رسیدگی کردیم مفاهیم ماهوی را به نسبت رسیدگی کردیم تونستیم یک مفهوم وجود تحویل شما بدیم یک معقولات اولا تحویل شما بدیم مفهومن اینا رو تا حالا از فصول قبل به دست آوردیم بعد فهمیدیم اون مفهوم وجود مشترک المعناست یک بدیهیه و مقدم افرادش نیست یعنی معقول ثانیه به اصطلاح اینا رو یاد گرفتیم معقولات اولا رو هم از جهت مفهومی یاد گرفتیم مفاهیمش رو یاد گرفتیم اینجا باید یه دقتی بکنیم سر کلمه اصیل و اصالت این که میگیم وجود اصیله یا ماهیت اصیله باید کلمه اصیل را معنا کنیم تا بتونیم وارد این بحث بشیم آخوند ملا صدرا کار خوبی که کردن اینه که با انتخاب این عنوان برای بحث تکلیف معنای اصیل را اینجا روشن کرد فرمودن که آیا وجود حقیقت عینی دارد؟ در مقابلش این است که ماهیت حقیقت عینی داشته باشد. این معنا نشون میده که ما اصیلی که اینجا به کار میبریم و در مقابلش کلمه اعتباری را به کار میبریم یعنی چیزی که خارج است در مقابل چیزی که خارجیت نداره و ساخته ذهن این خیلی تعبیر روشن و روانی است آیا وجودی که ما از او با اون مفهوم عام خبر میدیم مفهوم عام بدیهی خبر میدیم اون حقیقت عینی است و ملع خارج را پر کرده یا ماهیتی که از او با معقولات اولا خبر میدیم خارجیت داره خب این معنا خیلی واضحه که نشون میده اصیل و اعتباری در این بحث ربطی به اصیل و اعتبار کلمه اعتباری در معقولات ثانی نداره خیلی حرف خوبی است. انصافا استاد بزرگوار آیت الله مصباح خوب این مطلب را توضیح دادن که اینجا دیگه ما فعلا با ایشون سیر میکنیم. اینجا اعتباری که در مقابل حقیقت عینی قرار میگیره غیر از اعتباری است که در مقابل معقول اولا واقع میشه به خاطر عبارت آخر. اعتباری که اونجا مطرح میشد در مقابل معقول اولا مسئله فرد نداشتن بود، انتزاعی بودن و مستاق داشتن در مقابل فرد داشتن رو مطرح میکرد. این اعتباری لذا میگفتیم مفهوم وجود یک مفهوم انتزاعی اعتباریه. مفهوم انسان اعتباری انتزاعی نیست چون فرد داره تو خارج. اما الان که میگیم وجود اصیله یعنی حقیقت عینیه، نمیخوایم بگیم این حقیقت عینی فرد داره یا منشأ انتزاع داره. مفهومش مفهومه ولی واقعش خارجو پر کرده. لذا یه فضلی تو اسفار وجود داره در عنوان بحث یک، و یه ضعفی در اسفار وجود داره در نبود سیر منطقی بحث دو. لذا این جمله بسیار خوب استاد بزرگوار ما هست آیت الله جوادی که فرمودن در اسفار سیر منطقی رعایت نشده بسیار درسته، ولی این باید از اینجا شروع می شد به تبع استاد بزرگوار ما آیت الله مصباح که این سیر از عنوان آغاز میشد. فضل این توضیح مال علامه طباطبایی است. دقت کنید آقایان، یعنی لازم بود که در رحیق همونطور که سیر بحث رو از علامه طباطبایی بیان کردن، عنوان رو هم از علامه میگرفتن. دقت کنید، من حالا نهایه رو که بخونم ببینید عبارت چقدر زیباست. آی طباطبایی دارد کرد الوجود هو الاصیل دون الماهیه ال انه هو الحقیقة العینیه. ببین یعنی ما، یعنی توضیح رحیق رو شما نگاه بکنید، از عنوان شروع نشده. آقای طباطبایی عنوانی رو که در نهایه اختیار کردن، اول خود عنوان رو خوب وارد شدن که اصیل را گفتن چی؟ هو الحقیقة العینیه. این نکته اول. پس نکته اول فضلی است که در عنوان اسفار هست که تکلیف اصیل و اعتباری را روشن میکنه، یک. ولو اینکه خود بحث ترتیب منطقی نداره، میرسیم انشاءالله، و ترتیب منطقی شاید همونی است که علامه در نهایه فرمودن یا در اصول فلسفه فرمودن، اما عنوان خوبه از این جهت، یک. دومین نکته ای که هست، عنایت کنید، حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه در عنوان باز یه قدم از اسفار جلوتره. ببینید ایشون فرموده ای انه هو الحقیقت العینیه، عنایت کنید، یه تتمه‌ای داره تو عبارت نهایی که اسفار نداره، التی نسبتها بالضروره، حقیقت عینیه را به واقعیت برگردونده. تو عبارت اسفار باز این نیست که شما را نشون بده رابطه این حقیقت عینیه که بهش میگیم اصالت وجود با اون واقعیتی که نسبتها چیه. لذا خیلی بهتر بود قبل از ورود به محتوا خود عنوان به نظر بنده تبعا للعلامت طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خود عنوان اینطوری تحلیل می شد. اجازه بدیم عنوان را که علامه با واقعیت عینی مرتبط می کنه تعبیری علامه داره که این تعبیر به نظر ما در سیر بحث هم سرنوشت سازه به هم مثبت یه نکته دیگری است که فردا شب انشاءالله بحثش رو میکنیم. علامه وقتی میخوان عنوان رو توضیح بدم، ببین عنوان نه اینه الوجود هو الاصیل دون الماهیه ای انه هو الحقیقت العینیه که الان عبارت اسواره التي نسبتها به ضروره، بعد شروع میکنم انا بعد حسم اصل شک و سفسته، ببین به اثبات الاصیل الذي هو واقعیت الاشیاء، اثبات الاصیل الذي هو واقعیت الاشیاء، ما اسم اینو میذاریم اصیل بودن واقعیت، این عبارت علامه است. علامه خواستن بگن ما یه اصیلی داریم که اسمش واقعیت اشیاست که نسبتها به ضروره، بعد از اون اصیل میخوایم منتقل به اصالت الوجود بشیم. انا بعد حسم اصل شک و سفسته توضیح میدیم و اثبات الاصیل الذي هو واقعیت الاشیاء. اگر این مطلب درست بشه، به نظر ما مسئله مهمی که در اون بحث ما که چرا حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه بحث اشتراک معنوی مفهوم وجود را در عنوان مسئله ای مطرح فرمودن که از توش حالا در میاریم، این مطلب باید متولد بشه روشن‌تر خواهد شد. ما فعلا سر عنوانی، ما یه مقداری برخلاف سیر رحیق و جاهای دیگه ولو شروع این بحث را از استادمون هستای مصباح داریم که انصافا تأملی دارن در مورد معنای اصیل و این حقیقت عینی آغاز میکنیم، تتمه‌ای رو که در عبارت حضرت علامه طبعا لعنوان اسفار وجود داره مبنا قرار میدیم و انشاءالله نیاز به شرح تکمیلی دارد که به فضل پروردگار شنبه شب انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. این صلوات خلق بفرمایید. من گیر دارم به جد آقا، ببین من متهم میشید فقط به خاطر معاونتم. ببین من رفقا رو هیچ کدوم از این آقایون هیچ عقدی نه سید فرید نه شیخ علی نه سخمینم سید من میدونم من یه آقای شورای مدارک علمی چند تا کمیته ها رأی داده بودن سر بعضی جزوه ها، دادن به من گفتن شما را نپذیرفتن رأی بعضی، دادن به من گفتن نظر بده، منم یه 20 تا اشکال گرفتم آوردم دادم دستشون، گفتن آقا اگه می‌خواید تو اشکالی آیه در خدمت شما هستم.